ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سرقادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را می شویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سر محکمه طالبان روز گذشته خبر داد که 3 تن را در ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند. بر اساس اعلامیه این محکمه، 1 زن و 2 مرد هر 1 39 شلاق زده شدند و به 3 سال زندان هم محکوم گردیدند. سر محکمه طالبان میگوید که این زن به جرم فرار از منزل و 2 مرد به جرم سرقت مجازات شدند. پس از برگشت با قدرت طالبان در تقریبا 3 سال گذشته 10 تن از جمله زنان را در محضر عام مجازات کردند. سازمان های حقوق بشر قوه قضاییه طالبان را متهم می کنند که متهمان را بدون دسترسی به وکیل مدافع مجازات می کند. وزارت داخله طالبان می گوید که 6 تن به دلیل شکنجه 1 مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین خانه، سخنگوی این وزارت، عصر روز گذشته در شبکه X تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کند. آقای قانه شکنجه باشنده فاریاب را یک رویداد شخصی خواند، اما گفت که این گونه شکنجه های به گفته او ظالمانه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و با عاملان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، پس از حدود 40 روز سفر خارجی به کابل برگشت. شهزاده مسعود، یکی از مشاوران و نزدیکان آقای کرزی، به رادیو آزادی تایید کرد که آقای کرزی شام سه‌شنبه از آمریکا وارد کابل شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اواخر ماه اپریل برای عملیات چشم به جرمنی رفت و سپس برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادرش به آمریکا سفر کرد. جاناتان ترات، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان، در آستانه بازی فردا در نیمه نهایی جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی گفت که ما در این مرحله بازی ها نهایت تلاش خود را انجام می دهیم. این بیتسمن یا توپزن سابق تیم انگلستان که در آفریقای جنوبی تولد و بزرگ شده افزود که تیم افغانستان بدون کدام سابقه شکست یا پیروزی در نیمه نهایی در سالهای اخیر به این مرحله داخل می شود. جاناتان ترات به خبرگزاری فرانسه گفت: چون بازی در نیمه نهایی برای ما یک چالش جدید است، فکر میکنم این ما را برای تیم رقیب خطرناک میسازد و بدیهی است که فشار زیاد روی تیم رقیب داریم. بازی فردا میان تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های افغانستان و آفریقای جنوبی قبل از این در سالهای 2010 و 2016 در جام جهانی 20 اوره با همدیگر روبرو شدند که تیم آفریقای جنوبی در این 2 رقابت پیروز شده بود. اوکراین و روسیه هر 90 تن از اسیران را به میانجیگری امارات متحده عربی با همدیگر مبادله کردند. این 3مین مبادله اسیران میان دو کشور است که در جریان 1 سال به میانجیگری امارات انجام می شود. وزارت دفاع روسیه در حساب خود در صفحه تلگرام دیروز گفت که در این مبادله 90 تن از سربازان روسی که اسیر شده بودند به کشور برگشتند و در بدل آنها 90 سرباز اوکراینی به جانب مقابل سپرده شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در حساب خود در تلگرام خبر این مبادله را تایید کرده است. اندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، میگوید که در میان اسیرانی که از جانب روسیه به اوکراین سپرده شدند، سربازان هم شاملند که در سال 2022 از فابریکه آزوفستال در شهر ماریوپول دفاع می‌کردند و شماره دیگر از سربازان که بعد از تصرف پایگاه اتمی چرنوبیل توسط قوای روسیه اسیر شده بودند. و رئیس جمهور کنیا حمله روز گذشته به پارلمان این کشور را تهدید به امنیت ملی خواند و تعهد کرد که این رویداد دیگر تکرار نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام روتو این سخن را پس از حریق بخش از ساختمان پارلمان از سوی معترضان در یک سخنرانی گفت. معترضان روز گذشته با سوی ساختمان پارلمان کنیا یورش بردند که باعث درگیری با نیروهای امنیتی این کشور شد. معترضان به لایحه افزایش مالیات اعتراض کردند. از کشته و زخمی شدن برخی معترضان هم گزارش شده، اما این گزارش‌ها هنوز رسما تایید نشده است. همزمان با درگیری در اطراف ساختمان پارلمان، شبکه‌های اینترنتی در کنیا مختل شد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند. این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست؟ چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی میگیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدر نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی‌تفاوت است. اما بیادر خورده من که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که من را میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخته بگیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست میترسم خدای نخواسته از این امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یا یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما میبینین اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار ازی میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوان حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هستیم. وقتی یک طفل صحبت میکنه ما میگیم که به او حدی نرسیدی که یه نظر بدین. به اصطلاح یامیانه میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالانشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدام میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بباور میشن.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرفها و عکس العملهای کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی. عمل کرده بعد ده هر جایی سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت هم می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، با حالت روانی ما، با حالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد. نمی تونستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همین بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کرده را سطحی بگیرم و قدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر هستم، خوب هستم. کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواست ها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود عقده‌مندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث زی میشه که در دوران جوانی امی آدم عقده‌مند داره. زمانی که نیازش برآورده نمیشه، امی باعث میشه که این در سن بزرگسالی عقده‌مند باشم. به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس این عقده‌مند شده دوباره و اون کارو میکنم. بعضیش اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی. پس باور مثلا که روبرو میشن، اگر امو عقده دمون برا داشته باشن، پس پرخاشگری میکنن براون خودشون براون کسایی که چهار طرف شانه ساسید میرسانه.
شخص عقده‌مند به اشکال مختلف عقده‌اش را آشکار میسازد، یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقده‌مند بیان میکند. وای میگوید
اول خب فعلا در جوانای ما چیز را که میبینیم زدن دست خودزنین شان است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تکه تکه میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از می نفرات مصاحبه داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که این قدر حالت سرما زیاد میشه، ما که میم باش که مردم دیگر متضرر نشه، اون وقت ما میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون، اون وقت دل ما یکم جمع میشه. یایی که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از نمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده، استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقده‌مند به بار نیاید.
عقده‌مندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقده‌مندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا این که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی های که صورت میگیره، اکثر عملای منفی که در برابر صورت میگیره، باعث میشه که عقده بگیرم. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر میباشند در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسن سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، رویه استاد توان بسیار متفاوت است در موردش، حتی رویه دوستایش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونها عقده‌مند نشه. هر گاه طفلی از دست از اونها عقده‌مند به بار بیایه، باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونها را آسیب برسانه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخش از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقده‌مند هستند؟ این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در زندگی برای جوانان در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ چی باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقده‌مند می باشند؟
روانشناس فیلیپ بی موافق هستن که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکستها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ای را نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و افسردگی، اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فعلی شده، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگن و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، می عقده یک جوان در آینده با چه مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه، مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش میاد.
استاد، راه حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یا ای که یک جوان که عقده‌مند است او چطور میتونه خود از این عقده نجات بده در دوره جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده‌هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاری کنند. یکی از این مهارت‌ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از به نام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از به نام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم، مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت شده ما به حساب ده کلمات توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانست است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا می‌خواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی افش بدست بیاریم. و در همین شرایط که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها رو بعد از بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم با شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب رو برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را بجایزی که زایی شون و در جای کنج مونده شون در یک کتاب خانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر این تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریده نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خوب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همون جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ها بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از بین رفت. ما با همون 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همون کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌وضاحت می تونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، ایجا میاین و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خود ماستک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هست دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدیم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80% دختر خانم های جوان هستن و اینجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شد؟ بدون از این استرس ها من درس میخونم و ما واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقتی بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه، از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس حیاتی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت حیاتی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا حیاتی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شون و اینا هم بتونن که بازو شون با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و استایسه روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازیم، کلانتر بسازیم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنیم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه‌های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستن.
سهیلا جان از همین جا شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجالای زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از 2 سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند و مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سر دچار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا را برسانیم و مشکلاتشان را حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده ما خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از اون سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که ما تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگرم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از اون سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. دو زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم هم به رادیو و هم پسانه به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از اون سبب اینمی علاقمندی در ما در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا اون زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم، اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد به یاد دارین امو روزه؟
خوب سعی به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که شما هم خطه نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتم یا استاد استم و مثل زی که ده هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول به شروعش سلام علیکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خدافز برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندم، باور کنین که من آنقدر زیر تاثیر کمرا و میکروفون رفته بودم که من هیچ خدا نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتاً محافظه‌کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه‌کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مو رقمه که هستن قبول میکدن و میپذیرفتن. و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را به عنوان مردم شهری قبول داشتن. ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها باید داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیوقری خود ما هم می دیدیم. از اون سبب ما مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد. تصادفاً که ما وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر با ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحاد نویسنده ها و عضویت اتحاد ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت و امروز هم مشغول کمک های کلتوری و کمک های بشری به داخل افغانستان و کمک های کلتوری به افغان هایی که خارج از وطن زندگی میکنن مصروف است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید اوقدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا او وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیف جان قریشی، نیر جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمن جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دیگه اینا کلشان همکارای ما بودن، نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه، آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن، ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست، ولی حال در عجله همین نامها رو برتان کرد.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین، چی در پشتو چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم، در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری هم اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجربه بسیار بسیار نه تنها تجربه بلکه مطالعات من در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری من یک مجموعه شعری به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی من کاملا آماده است، منتها من فرصت نمیافم که او رو به چاپ برسانم، دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونمو قدر تانستم که امورا تکمیل کنم و دفاع بکنم، اما او چون موضوعی بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان، چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم، اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدتی در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجا جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که دمون شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونا مورد ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوان و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شد. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکن.
در اون زمان یقینا که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه حتی ما طفل چهارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که ما هیچ بیرو کار نمیکردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و ما به او علاقه‌مندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که ما کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراک که مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرروشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوما بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد تاریخ هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده، یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا را کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای را می دیدم که متوجه میشتیم و کمک نیاز دارن و یا حداقل برمی که افغان ها این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه بر افغانا ساخته شم، اولی چون تعداد بسیار کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و انمتر یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا به فامیلا و به اشخاص انفرادی مخصوصا به اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتماً وطن خود رو ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتونستم که زیاد اونجا بمانم. و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اصایش که من رابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شفاخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است، او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر سینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان هستم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی نامی آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پوستاتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می کنن، ولی اولادهای من اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرو رفتنشان باید دوست و آشنایشان رو میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایج که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکردیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هموطنای ما. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آبست کرد و ناکردی من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، و کجا روم خدایا، خسته من خیلی خسته، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. دنیا بیدوام است تا بیاغازی تمام است، غیری و ایرانی نداره، خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بیدوام است تا بیاغازی تمام است، غیری و ایرانی نداره، خشت دنیا خشت خام است، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی با